أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مورد حیات نباتی بود، به لحاظ اقتضای اصل با فرض اجمال مفهوم حیات و فرض عدم احراز صدق موت با ترمب حیات نباتی و یا مرگ مغزی، چنانچه نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی چیست؟ عده‌ای از ابواب فقه مطرح شد مقتضای اصل عملی در اونها. الان بحث در مقتضای اصل عملی نسبت به مسئله ملکیت و زوال ملکیت در مورد شخص مبتلا به حیات نباتی است، یعنی این که مقتضای اصل در بقای املاک او بر ملک او و عدم زوال ملک او از اعیان و حقوق مربوطه به او که در حال حیات عادی داشت، مقتضای اصل هم نسبت به این و هم نسبت به تملک او نسبت به اموال مجدد به سبب مثل ارث و مانند اون. خلاصه شخص مبتلا به حیات نباتی نسبت به اموالی که سابقا ملک او بوده با وضعیت ترو حیات نباتی حکم آن چگونه است و چه خواهد بود، و دیگر این که نسبت به اموال غیر مملوک که اگر او در صورت حیات عادی زندگی میکرد مالک اونها میشد به سبب مثل ارث، مقتضای اصل در رابطه با تجدد ملک او نسبت به اموال بعد از ترو حیات نباتی مقتضای اصل چیه؟ با فرض این که حیات عادی از مقومات ملک و ملکیت نیست، به این معنا که مانعی عقلن و عرفن و عقلائیان در مالکیت حتی شخص میت به طور مطلق وجود نداره، این گونه نیست که شک در ملکیت شخص مبتلا به حیات نباتی شبهه مفهومی ملکیت به حساب بیاد، که ملکیت احتمال تقومش در فهم عرف به حیات عادی این معنا محتمل نیست، چرا که محظوری در ملک میت وجود نداره و لذا ممکنه در مثل دیه مقتول استحقاق دیه ولی مقتول دیه مقتول رو مستحق باشه به عنوان ارث بعد از تلقی دیه از مقتول ممکنه باشه، یعنی دیه ملک مقتول بشه و به واسطه و بعد از ملک مقتول به وارثش منتقل بشه، نه اینکه ولی دم مالک دیه بشه مباشرتاً و ابتداءاً. اگر دلیل بر این جهت مساعد باشه، محظور عقلی یا عرفی در ملکیت حال الموت عادی وجود نداره، تا چه برسه به حال حیات نباتی. با فرض این که حیات از مقومات ملک نیست، منتها نمیدانیم آیا شرعاً در فرض تروّ حیات نباتی شخص ملکش زائل می شود یا نه، یا مالک می شود یا نه. اگر شک در این جهت فرض شد و بنا شد که اماره‌ای و حجتی غیر از اصل بر ملکیت یا عدم ملکیت او نبود که نوبت برسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ بعید نیست مقتضای استصحاب این باشه که اموال شخص میت در فرض که مبتلا به حیات نباتی است بر ملک او باقی باشه، حقوقش بر ملک او باقی باشه و معامله مالکیت با اموال او بشه، که دیونش، نفقاتش مثل نفقه بر زوجش بر اساس اموالی که مالکه پرداخت از اونها شکل بگیره، و همینطور نفقات سایر عیال بنابر وجوب ثبوت نفقه غیر زوج از عیال در این فرض، که فرقش با نفقه زوجه اینه که نفقه زوجه دینه ولی نفقه سایر عیال تکلیفه. اگر نگیم در این فرض ولو شخص حی نباتی میت نباشه، اما تکلیف هم که نداره. اگر از دلیل ثبوت نفقه به عنوان تکلیف بخواد بر عهده شخص باشه، در مورد حیات نباتی این تکلیف باید منتفی باشه، مگر اینکه از دلیل نفقه استفاده بشه که نفقات عیال شخص ولو در حالی که مکلف نباشه از قبیل حالت اغماء او و بیهوشی او، باید توسط ولی بر عیال او انفاق بشه. به هر حال مقتضای استصحاب اینه که اموال او و املاک او و حقوق او بر ملک او باقیه و به وارث او منتقل نشه به مجرد تروّ این حالت. منتها این معنا، یعنی استصحاب ملکیت اموال و حقوق، مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. بلکه احتمال داره بگیم نیازی در حکم به بقای املاک او بر ملک او، نیازی به استصحاب نیست و کافی است اطلاقات دلیل ملکیت به اسباب واقعه. مثلا اگر شخص مبتلا به حیات نباتی با معامله‌ای مثل خرید یا هر سبب دیگری اگر مالک شیئی شده، بگیم مقتضای اطلاق دلیل اون سبب مثل احل الله البیع اقتضا بکنه که با فرض اینکه در مقام بیان ملکیت و استمرار ملکیت، مدلولش این باشه که ملکیت او به شراء، ملکیت شخص حی نباتی به شراء محقق شده و مقید نیست استمرار این ملکیت و بقای ملکیت به عدم طرو حیات نباتی. اون قدر متیقنی که در زوال ملک شخص ثابته اینه که با موت مطلق ملک او زائله، اما نسبت به غیر مورد موت مطلق و در فرض طرو حیات نباتی زوال ملکیت مشکوکه. اطلاق دلیل احل الله البیع و امضای معامله و تأثیر معامله در حدوث ملکیت و تحقق ملکیت اقتضا بکنه استمرار این ملکیت رو و به صرف احتمال زوال ملکیت رفع ید از این اطلاق نشه. همان گونه که اگر شک در زوال ملکیت بعد البیع به فسخ بشه، اونجایی که ثبوت خیار مشکوکه، کما اینکه اطلاق دلیل مشروعیت بیع و شراء اقتضا میکنه که معامله که مؤثر در ملکیت بود و مؤثر در اثر بود، اثر اون به مجرد فسخ زائل نمی شود. همین طور در مقام به همان بیانی که اطلاق احل الله البیع اقتضا می کند عدم تقید تأثیر معامله در اثر ملکیت، عدم تقیدش به اعمال فسخ، همینطور اطلاق دلیل تأثیر بیع در ملکیت اقتضا کنه که عدم تأثیر طرو حیات نباتی در زوال ملکیت حاصله. بله، همانطوری که در مورد خیار قطعی فقط از اطلاق احل الله البیع رفع ید می شود، اون هم تخصیصاً لدلیل نفوذ و دلیل صحت معامله و تأثیر معامله، همینطور در مورد طرو سبب مزیل قطعی ملک مثل موت مطلق از اطلاق تأثیر معامله رفعیت بشه. ولذا برای حکم به بقای ملک شخص حی نباتی بر املاکش و بقای حقوق بر ملکش و عدم انتقال اونها به وارثش، اصلا نیازی به استصحاب چه در ناحیه بقای ملک او چه در ناحیه عدم تملک وارث او نیازی به استصحاب نداریم، بلکه به خود اطلاق دلیل اسباب ملک تمسک بشه بر بقای اون آثار حتی بعد از طرو حیات نباتی که محتمل مزیل اون آثار باشه، بلا فرق بین آثاری که از قبیل آثار مترتبه بر معاملات مثل بیع و اجاره و صلح و دیگر عقود یا ایقاعات و بین آثار مترتبه بر اساس احکام مثل ارث. اطلاق دلیل این که شخص وارث میته یعنی مالک بالارث می شود اقتضا بکند که او مالک بالارث می شود ولو با فرض ترب و حیات نباتی. ولد میت که وارث میته اطلاق دلیل ملکیت او اقتضا بکند که حتی بعد از ترو حیات نباتی، بعد از آنی که در حال سلامتی طرف وارث بود، شک در استمرار ملکیت او نسبت به اون چه به عنوان ارث مالک شد، اطلاق وارث بودن او و مالک بودن او به سبب ارث اقتضا بکند که ملک او حتی بعد از ترو حیات نباتی باقی است و مقید نیست ملک او نسبت به این اموالی که در حال سلامتی کامل مالک شد استمرار ملکیت او منوط به عدم ترو حالت حیات نباتی نیست. قدر متیقن از رفع ید از دلیل سببیت ارث اقتضا می کند که فقط در مورد یقین به زوال استحقاق ملکیت از اطلاق دلیل ارث رفع ید بشود و اون فرض ترو موت مطلق، اما در غیر اون مقتضای سببیت ارث شخص اقتضا می کند که ملکیت او حتی بعد از احتمال زوال اون به سبب ترو حیات نباتی اون سببیت قبل باقی باشه. مگر در اطلاق دلیل اسباب ملک نسبت به تأثیر اون اسباب در ظرف احتمال زوال آثارش به سبب ترو حیات نباتی تشکیک بشود، از این حیث که حیث در مقام بیان ادله معاملات غیر از این حیثیته. اونچه دلیل نفوذ معاملات و حیثیتی که ادله معاملات به اون ناظره حیثیت تأثیر عقد و عدم تأثیر فسخ عقد در حل عقده. و اما قضیه بقای آثار عقود از غیر ناحیه احتمال تأثیر فسخ، از حیث احتمال تأثیر موت یا اون چه در حکم موت نسبت به زوال اون آثار، اصلا ادله نفوذ معاملات ناظر به این حیث نیست. اوفو بالعقود یعنی به عقدتون پایبند باشید، پیمان شکنی نکنید، نقض پیمان و عقد نکنید. احل الله البیع یعنی ملکیت به سبب بیع امضا شده و اینکه فسخ اون معامله بعد از انشاء اون معامله موجب عدم حل بیع و موجب زوال بیع نخواهد بود. و اما اینکه بیعی که حلال بود و مؤثر در ملکیت بود، ملکیت حادثه به سبب بیع حتی بعد از ترو حالتی از قبیل موت. این معنا که انه حیثیت دیگری است و دلیل حل بیع و مشروعیت بیع و نفوذ بیع ناظر به این حیثیت نیست. و ان شئت این که مفاد ادله نفوذ معاملات این است که آنچه متعاملین انشاء کردن انشاء اونها رو تنفیذ کرده و انشاء اونها حیثیتی رو که اونا انشاء کردند حیثیت ملکیت بعد ترو حیات نباتی یا موت نیست، بلکه حیثیت دیگری در مورد معاملات مورد توجهه و ادله نفوذ معامله ناظر به اینه که اون مطلبی رو که متعاملین انشاء کردند اون رو تنفیذ کرده و حیثیت ملکیت بعد ترو الموت یا بعد ترو حیات نباتی این حیثیت حیثیتی نیست که متعاملان اون رو انشاء کرده باشن تا بخواد دلیل نفوذ ناظر به امضای اون باشه. ولذا ادله معاملات نه از حیث امضاء منشأ متعاملین نه از حیث تعبد به آثار به صورت مباشر و مستقیم نسبت به ترتب اون آثار از ناحیه احتمال زوال اون آثار به سببی غیر فسخ از قبیل موت یا دیگر اسباب ساکت و غیر متعرضه. یعنی اگر ندانیم آیا به سبب ارتداد مال شخص از ملک او خارج بشه ادله مثل احل الله البیع ناظر به بقاء ملکیت او از حیث احتمال زوالش به سبب ارتداد نیست. یا اگر بنا بشه یکی از متعاملین معامله ای رو کرده بعد از معامله اول، نمیدانیم این معامله مشروعه یا نه، اطلاق مشروعیت معامله اول نسبت به این که معامله دوم او نافذ نیست تعرضی نداره تا که بخواد اطلاق دلیل معامله اول جایگزین اصالت الفساد در معامله دوم بشه و به عنوان یک عموم و اطلاقی اطلاق ازمانی اقتضا بکنه عدم نفوذ معامله دوم رو. مثلا اگر کسی خانه ای رو خریده و معاملش هم درست بوده، این خانه رو با معاملهی مشکوک و صحه به دیگری واگذار بکنه، مثلا خانه ای رو که خریده به عقد لفظی با معاتات به دیگری واگذار بکنه، آیا اطلاق دلیل صحت معامله اول اقتضا می کند که ملک او نسبت به خانه حتی بعد از انشاء بیع معاتاتی مجدد بیع اول او صحیحه به معنای این که ملکیت او بر خانه باقیه و به عقد معاتاتی او این خانه منتقل نشده؟ این حیثیت بقاء اثر معامله اول به لحاظ احتمال زوالش از ناحیه غیر ناحیه فسخ، این حیثیت حیثیتی که ادله نفوذ معامله بهش ناظر باشه که انهو نیست. ولذا اطلاق از این حیث، اطلاق دلیل ترتب آثار بر معاملات از این حیث، از حیث بقاء آثار معاملات نسبت به ظرف ترو حالت حیات نباتی قصور داره و اطلاق نسبت به این فرض که اقتضا بکنه عدم ترتب اون اثری که به واسطه معامله شکل گرفت، این رو اقتضا نمی کنه. و همینطور دلیلی مثل ادله سببیت ارث، مفاد اون دلیل اینه که شخص به موت مورثش مالک میشه، اما استمرار ملکیت این شخص وارث و حد استمرار ملکیت او، به نحوی که اگر این شخص وارث این مال رو به معامله مشکوک و صحیحی به دیگری واگذار کرد، یعنی به معامله‌ای که دلیل بر نفوذ اون معامله نبود، آیا اگر اصلی به معنای اصالت الفساد فرض نشه، مقتضای اطلاق دلیل ارث اینه که این معامله واقع فاسده که اصلا با وجود این اطلاق نوبتی به اصالت الفساد هم نرسه؟ به نظر این حرف بعیدی میاد و لذا عمده در دلیل بر بقاء املاک حی نباتی بر ملکش و عدم انتقال به وارثش و عدم تملک وارث حی نباتی نسبت به اموالش عمدتاً استصحابه، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. البته در مثل ملکیت کلام دیگری ممکنه مطرح بشه که به نظرم در مشابه این مسئله در بعضی از موارد، در بعضی از کلمات مطرحه، و اون ادعا این که ملکیت از اموری است که اگر محقق شد زوالش نیاز به سبب محققی داره و به صرف احتمال در زوالش نمی شود اکتفا کرد. در بنای عقلا و فهم عرف یا ارتکاز که انه اینه، کسی که مالک مالی شد تا سبب مزیل اون ملکیت اون مال به نحو محقق فرض نشه، حکم به استمرار ملکیت او بشه. به مجرد احتمال زوال ملک او به نحو شبهه حکمیه، حکم به زوال ملک شخص نمی شود. و از این قبیل اون چه در مورد ترو نجاست گفته میشه که نجاست از اموری است که اگر تاری شد زوالش نیاز به سبب محقق داره و به صرف احتمال ترو طهارت، ولو استصحاب نجاست هم جاری نشه، ولو اطلاقی در دلیل نجاست هم فرض نشه نسبت به حالت احتمال زوال نجاست، به صرف احتمال ترو طهارت نمی شود از نجاست محقق رفعیت کرد. و روشن‌تر از مسئله زوال ملکیت حدوث ملکیت، به صرف احتمال حدوث ملکیت به نحو شبهه حکمیه، مادامی که محقق نباشد حدوث ملکیت، حکم به ملکیت در بنای عرف و عقلا نمی شود. شخص حی نباتی به احتمال این که مالک بشه و ارث ببره از مورث خودش، که انه بنای اغلا بر حکم به ملکیت به مجرد احتمال حدوث اون به نحو شبهه حکمیه حکم به ملکیت نمی شود، که البته در شبهه موضوعیش روشنتره. بحث ما در شبهه حکمیه است. اگر کسی احتمال میده مورثش مرده، به صرف احتمال موت مورث حکم به ارث نمی شود. منتها بحث ما فعلا در شبهه موضوعیه نیست، در شبهه حکمیه است. در بنای عقلا صرف احتمال حدوث ملکیت و حکم به ملکیت کافیه بر حکم به ملکیت نیست، بلکه بنای عقلا بر عدم حکم به ملکیت به صرف احتمال در به نحو شبهه حکمیه است. و همینطور در دیگر عقود و معاملات، اگر شک در صحت زوجیتی بود، اگر شک در ملکیت شیئی بود، چه عین چه منفعت، بعید نیست بنای عقلا بر عدم حکم به ملکیت در این امور باشه. یعنی قضیه ملکیت نیاز داره به احراز سبب و به مجرد احتمال حدوث، این گونه نیست که حکم به ملکیت بشه. به خلاف مثل حلیت، در مثل حلیت از احکام تکلیفیه حرمت نیاز به معونه اثبات داره و بدون احراز حرمت حکم به حلیت می شود. اما حکم به ملکیت به صرف شبهه حکمیه ملکیت، این که بنای بر ملکیت و ترتیب آثار ملکیت، بنای عقلا بر این نیست. اگر ندانیم حیازت برخی از اموال سبب ملکیته، به صرف احتمال این که این حیازت موجب ملکیت باشه حکم به ملکیت نمی شود. ولذا بعید نیست جدای از استصحاب در این مورد، اون اثری که بنا بود با استصحاب بار بشه و مشکل ترتیب اثر از ناحیه این بود که استصحاب در شبهه حکمیه خودش محط بحث و نزاعه، ممکنه گفته بشه در مسئله ای از این قبیل در ملکیت و امثال این، اگر شک کنیم که شخص حی نباتی آیا ملک او زائل می شود یا ملکی برای او حادث می شود، و مخصوصا در مورد شک در حدوث ملکیت که انه یک اصل عقلایی وجود داره بر عدم اون، ولو استصحاب در شبهات حکمی جاری نباشه. و ان شئت قلت این خودش استصحاب خاصی است و اصل خاصی است، جدای از استصحابی که به دلیل لا تنقض الیقین به شک میخواد ثابت بشه. این اصل ولو مطابق با استصحاب، اما نه به ملاک دلیل استصحاب ولا تنقض، بلکه به ملاک اصل مستقلی در بنای عقلا که بعید نیست منشأ این باشه که در موارد شک در ملکیت نسبت به شخص حی نباتی، شخص حی نباتی نمیدانیم آیا مالک می شود یا مالک نمی شود، آیا ارث از مورثش برد و مالک شد یا نه، اصلی که در بنای عقلا هست که اما و غیر و بعیدن که اقتضا بکنه عدم حدوث ملکیت به مجرد احتمال حدوثش، ولو این که مورد شبه حکمیه باشه. این نسبت به قضیه مقتضای اصل در ملکیت شخص حی نباتی و یا زوال ملکیت او و همینطور حدوث ملکیت برای او و عدم حدوث ملکیت برای او به اسباب اختیاری یا به اسباب قهری. و عمدتاً بحث الان در اسباب قهری بود که آیا مثل قضیه تروب و حیات نباتی موجب زوال ملکیت او به عنوان توریس که واگذاری ارث او به وارثش، یا تروب و حیات نباتی مانع از استحقاق او ارث را در صورتی که مورث او از دنیا برود آیا هست یا نیست؟ والحمد لله رب العالمین.